بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من اشتباه کردم، گفتم آقای زنجان چی مشرف شدن، نه آقای صابری مشرف شده بودن. خب، عرض به حضورتون که مسئله توی مسائل مستثنیات از بیع عیان نجسه بودیم دیگه. مسئله ثانیه تمام شد با همه فراز و نشیبش، که مسئله ثانیه رو خوب روش کار بکنید. روش فقاهتی شیخ رو خوب نشون میده اینجا، رفت و برگشتاش خیلی ارزشمند. مسئله ثالثه بحث اسیر عنبی، اذا غلا ولم یذهب ثلثاه، در مورد اینه. اسیر عنبی یعنی آب انگور، اسیر عنبی یعنی آب انگور. آب انگور یه مسئله داریم در فقه، اگر بجوشه. غلیانم، معنای غلیانم چیه؟ یعنی زیر رو شدن. زیر رو شدن یه وقت هست به اینه که زیرش آتیش روشن میکنن، قل میزنه زیر رو میشه. یه وقت هم به اینه که توی جای گرمی میذارن. نمیدونم آب انگور دیدید موقعی که میمونه چطور میشه یا نه، تجربه بکنید این رو. آب انگور موقعی که میمونه یه جایی بذارید، خودش به خودی خود اگه جاش جای گرمی باشه، خودش حرکت میکنه، حرکت میکنه زیر و رو میشه. حتی توی یه ظرف دربازی باشه میزنه کف میکنه میرزه بیرون، اینطور میشه. این خصوصیت آب انگوره. بالاخره این غلیان، معنی غلیان همیشه معنی قل خوردن، این که رو آتیش قل بخوره نیست، اهم از این که بذارن جای گرمی و در اثر گرمای هوا تکون بخوره و زیر و رو بشه، جا به جا بشه، یا اینکه در اثر جوش خوردن روی آتیش غلیان پیدا کنه و جوش بخوره، بالا پایین بشه، زیر و رو بشه، این گفته میشه غلیان. که بعد از این که آب انگور غلیان پیدا کرد، حالا بعضی از فقها علاوه بر غلیان قید اضافه هم گفتن، غلا و شد، گفتن غلیان پیدا کنه صفت هم بشه. صرف این که یه قول بخوره، حالا یه از خونم توی آفتاب یه خورده تکون بخوره، نه این مشکلی نداره، ولی بعد تکون نظر برخی البته گفتن غلا و شد. بعضی اشتده رو ندارن، فقط غلا دارن، مثل شیخ اینجا الان غلا داره، اشتده رو اصلا نیورده. خب این اگه غلیان پیدا بکنه، دو تا حکم پیدا میکنه. یه حکمش اجماعیه، لا کلام فیه، حکم چی؟ حرمت شرب و حرمت اکل. خب حرمت شرب داره، شربش حرام میشه. یه حکم دیگر هم هست واسه نجاست. سر نجاستش اختلافه. برخی از فقها از همین حرمت شربش بل ملازمه نجاست رو هم استفاده کردن، چون دلیل روشنی بر نجاستش نداریم. دوستان، اسیر عنبی دلیل روشن و صریحی بر نجاستش نداریم، در حرمت شربش دلیل داریم. بعضی از فقها از همین دلیل حرمت شربش بل ملازمه نجاست رو هم استفاده کردن، گفتن چون نجس شده حرمت شرب داره. بله، اسیر عنبی هنوز تخمیر نشده. خب خمر، ببین خمر مسکر، این که مسکر نیست که، این از مسکرات نیست. خمر رو ببینید، یه اتفاق دیگه هم میفته براش، تخمیر میشه. خب تخمیر یه بالاخره یه فرایند شیمیاییه که یه در مورد بعضی از چیزها امکان داره، در مورد آب انگور، در مورد آب خورما، آب کشمش، آب نمیدونم عرضم به محضرتون، آب خیسونده گندم، جو، در مورد همه اینا امکان داره، فرض داره، ذرت چیز. اگه بخواد خمر بشه، برای خمر لازم نیست، منتها اگر از چیز بزنن بهش سریعتر اتفاق میفته. خب همینجور هم بذارم بمونه، بعد از مدتی تبدیل به خمر میشه خودش. خب مثلا جوشوندن، اگه بجوشونن نه، به درد خمر دیگه نمیخوره، ولی اگه نجوشونن بذارن یه جایی بمونه، دربسته باشه، ظرفش دربسته باشه مدت، اونا رو فرق نمیکنه، آبش گرفته باشه یا حتی دونه انگور هم باشه، بعضی مدتی میمونه، خودش خود به خود تخمیر میشه، تبدیل به خمر میشه. خب بله، چیه؟
کجا ما صداتون نداریم؟
کلا صدای من نیست. ای بابا سب کنید از الان بود اصحایی میکنم الان دارید؟ الان هست صدا؟ میکروفون من قطع شده، چک نکنم و کاریش نکردم. بذار یه چیز یه خروج خروج بکنین درست میشه. من قطعش میکنم دوباره. بله آره اسکایپ اون یکی که اپلیکیشنش نمیدونم چشه باز نمیکنه نرم افزارش. ببخشید اسکایپ بعضا ها دو تا نرم افزاری که نیاز میکروفون داره باز باشه، یکیش از کار میفته. الان نرم افزار ضبط صوت هم باز بود، از کلاس قبلی باز گذاشته بودن. خب الان صدا دارید بچه ها؟ الان صدا دارید بچه ها؟ الان صدا هست بچه ها؟ صدا هست رفقا؟ صدا صدا آقای صابری صدا دارید؟ ظاهرم باید درست شده باشه قاعدتا دیگه. بله علتش هستی هم دو تا نرم افزار که هر دوش به میکروفون احتیاج داره باز باشه بعضا یکیش از کار میفته. خیلی خوب داشتیم میگفتیم این اسیر عنبی، در مورد اسیر عنبی داشتیم صحبت میکردیم. از اول بحث رو میگم عرضم به محضرتون، اسیر عنبی یعنی آب انگور، این اگر بجوشه با جوشیدن، حالا بعضی هم گفتن با جوشیدن به علاوه صفر شدن، جوشیدن خالی نه، حالا جوشیدنش هم فرق نمیکنه، با آتش بجوشونن یا با توی آفتاب خودش تو هوای گرم، آفتاب تو هوای گرم خودش غلیان پیدا بکنه، آره این اگر غلیان پیدا بکنه، غلیان به این معنی که زیر رو بشه، خب حرکت بکنه زیر رو بشه، این دو تا حکم شرعی داره. یه حکمش اجماعی است، هیچ بحثی سرش نیست که حرمت شرب داره. حکم دومش نجاستی که اختلافیه، بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن. بعضی از فقها توقف کردن، احتیاطی شدن توی نجاستش، مثل مرحوم آقای بهجت احتیاطی بودن، خب نمیگفتن نجس است نمیگفتن نجس نیست، احتیاط میکردن تو مسئله، توقفی بودن. عرضم به محضرتون که خب این اذا غلا و اشتده طبیعتا طبق نظر مرحوم شیخ که میگن نجسه، نظر خود شیخ اینه که بعد از غلیان و اشتداد، حالا اشتداد هم نداریشون، بعد از غلیان اسیر نبی نجس میشه. سوال آیا بیعش جائزه یا بیعش جائز نیست؟ ایشون میفرماد بیعش جائزه، بیعش جائزه. به چه دلیلی؟ به دلیل این که این مال، خب مال، و اگر مال باشه عمومات بیع و تجارت برش صدق میکنه. خب تو احل الله البیع، بیع یعنی مبادلت و مال به مال، اینم مال دیگه، لذا مبادله این به مال دیگری جایزه. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، تجارتن ترازن، تجارتن بنی چی؟ معاوضه کردن داد و ستد، یه چیز بده انسان در مقابلش چیز پولی بگیره. حالا اشکال میشه که آقا مال این نجسه، برای چی میگید ماله؟ نجسه و جواز انتفاع نداره، برای چی میگید ماله؟ شیخ میفرمان که آقا این چیزی نیست که با نجاستش جواز انتفاعش کلن از بین بره، نه، این چیزیست که الان نجس شده، در حالت نجاستش نمیشه منتفع شد، ولی این نجاستش قابل رفعه. این نجاستش انسان میتونه چیکار کنه؟ تطهیر کنه. چجور تطهیر بکنه؟ با تسلیس بذاره بجوشه، دو سلسش که بخار بشه بره یک سلسش اونه طاهر میشه. اینجا اجماعا همه میگن هم طاهر میشه، همه میگن چی میشه؟ جواز شرب پیدا میکنه، جواز اکل پیدا میکنه. حالا اینجا میگن نهایتش اینه که آدم شک میکنه که این قبلا مال بوده، بعدا در اثر غلیان نجس شده، آیا با این نجاست که نجاستش هم نجاست قابل ارتفاعه، آیا از مالیت خارج میشه یا از مالیت خارج نمیشه؟ میگن استصحاب میکنیم، اصل اینه که قبلا مال بوده، هم مال بوده هم بیعش جایز بوده، استصحاب میکنیم هم مالیتش و هم جواز بیعش رو، هر دوش قابل استصحابه در فرض شک. ببینید میفرمان که الاقوا جواز المعاوضه علی الاسیر العنبیه اذا غلا ولم یذهب ثلثاه، قلیان پیدا کنه و دو سرسش نرفته باشه، همون فرضی که میگن نجسه دیگه. و این کانه نجسن، گرچه که در این فرض نجسه هم هست، ولی بیعش معاوضهش جایزه. شیخ اینجا تعبیر معاوضه هم بیارن دیگه، بیع نمیگن. لعمومات البیع و تجاره از صادقت علیها، چون عمومات بیع و تجارت، عمومات بیع احل الله البیع، عمومات تجارت الا ان تکون تجارت، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. خب از صادقت علیها صدق میکنه بر اینجا. خب میگیم آقا این عمومات برای که صدق بکنه باید مالیت این محرز باشه. میگن مالیت چه محرزه؟ بناءً علی انه مال قابل للانتفاع بهی بعد طهارتی به نقص، ماله و بعد از اینکه طاهر بشه به نقص قابلیت انتفاع داره. الان هم ماله ها منطقه قابلیت انتفاع نداره، انتفاعش جایز نیست، ولی بعد از اینکه نقصان پیدا کرد، یعنی دو سلسش بخار شد رفت، این طاهر میشه و جواز انتفاع پیدا میکنه. خب بگیم آقا این که بالاخره روشن نشد که اول مال بوده، حالت وسطش مشکوک مال بودنش، بالاخره نجس شد، از جواز انتفاع افتاد، آیا از جواز انتفاع افتادن این را از مالیت نمیندازه؟ شیخ میگه نه، چون استصحاب داریم لأصالت بقاء مالیتهی و عدم خروجی انها به نجاسه. بله؟ علت داره اینکه از مالیت نمیفته، با نجس شدن از مالیت نمیفته. چرا از مالیت نمیفته؟ لأصالت بقاء مالیتهی و عدم خروجی انها به نجاسه. اصل بقای مالیتشه، اصل عدم خروجش از مالیت است به نجاسه. دو تا بیان برای استصحابه، یه بیانش استصحاب مالیت، یه بیانش استصحاب عدم خروج عن المالیه. قبلا در مالیت، مالیت داشته، شک داریم آیا از مالیت خارج شده یا نه، مطمئنیم خارج، ببخشید مشکوکه، میگیم خارج نشده. ببینید توی خمر دقت بکنید، همین عصیر عنبی امکان داره خمر هم بشه، اگر خمر بشه بعد از خمر شدن یقین داریم از مالیت خارجه، اینجوری استصحاب جاری نمیشه. خب تو خمر مال نیست، دلیل داریم برای اینکه خمر مال نیست، دلیل برای عدم مالیتش داریم، ولی تو عصیر عنبی مشکوکه، برای ما شک شبهه است که آیا از مالیت خارج شده نه، استصحاب میکنیم. میگیم قبلا مال بوده، الان که نجس شده شک داریم از مالیت خارج شده نه، میگیم هنوز از مالیت خارج نشده. نه قبل از تسلیس، بعد از تسلیس که یقینا ماله. آره دیگه، نجاست، نجاست به حرمت انتفاع، منتها این نجاست به حرمت انتفاعش این نجاست به حرمت انتفاع قطعی نیست، بلکه چی هست؟ مقطعیه، یه مقطعی هست که اینطوره. مثل فرض کنید، به فرض مثال آبی که نجس شده، آبی که نجس شده الان نجس ولی قابل تطهیره، تطهیرش میکنیم میفروشیم، یا اصلا تطهیر نمیکنیم میفروشیم، کسی که میخره خودش بره تطهیر بکنه. نجس شدن درسته الان فعلا حرمت انتفاع داره، ولی حرمت انتفاع قابل رفعه، اینجور نیست که دیگه نشه ایش فقطش استفاده کرد. خب دلیل بفرمایید. دلیل دیگه، حالا طبق این حرفی که شیخ انصاری برامون زد، اصلا نجاست هم مانعیتش از باب حرمت انتفاع دیگه، این همون حرفی که ما که قائل به نجاستیم داریم میزنیم، اونام که قائل به نجاست نیستن اونام مثل ما حرف میزنن، چون اونام میگن الان حرمت انتفاع داره، شبهه بر اونام پیش میاد دیگه. این قبل از این که قلیان پیدا کنه حرمت انتفاع نداشت، الان که قلیان پیدا کنه حرمت انتفاع پیدا میکنه. سوال، این حرمت انتفاعی که الان پیدا کرده از مالیت میندازدش یا نه؟ دلیلی نداریم برای که از مالیت انداخته باشدش، بنابراین استصحاب میکنیم چیو؟ همون مالیت سابقش رو. خب نهایت شیخ میفرمون قایت الامرش اینه که این مال، مال معیوبیه، مال معیوب هست یعنی چی؟ یعنی اگر عیبش رو طرف نمیدونسته که این اسیر جوشیده و به مشتری بفروشی، مشتری متوجه بشه که جوشیده، خیار عیب داره، خب میتونه مراجعه کنه، چیکار کنه؟ عرش بگیره یا فسخ بکنه معامله رو. میفهم؟ بله بهش صحیحه، بهش صحیحه، منتها چون این معیوبه، نهایت اشکالی که میشه گرفت اینه که کالای معیوب داده به مشتری، خب کالایی دادی که حرمت از معکولاته ولی فعلا خوردنش حرامه، حالا یا لنجاستی یا لحرمتی فرق نمیکنه دیگه. قایت الامر انه مال معیوبان، منتها معیوبی است که قابل لزوال عیبه، قابلیت این داره که عیبش زائل بشه. و لذا یعنی چی؟ یعنی به خاطر همین که ماله، به خاطر همین که ماله، یه مسئله فقهی، فرع فقهی فقها مطرح کردن، گفتن اگر کسی، دقت بکنید این مسئله فقهی که الان میخوام مطرح کنم، منشأ این که این فتوا رو دادن فقها اینه که این رو چی مال میدونن. گفتن اگر کسی اسیر دیگری رو غصب بکنه، اسیر عنبی، دو تا مسئله کنار هم براتون بگم، اگه اسیر عنبی شخص دیگری رو شما غصب بکنید، خب حالا شما که نه، یک کسی غصب بکنه، اسیر عنبی شخص دیگری رو غصب بکنه، بعد از اینکه غصب کرد برد چیکار کرد، حالا گذاشت جای گرمی این غلیان پیدا کرد، یا گذاشت روی خلاص روی اجاق و گرمش کرد و غلیان پیدا کرد، خب این در اون سو که در اثر این چی حرام میشه و نجس میشه دیگه. البته به نظر شیخ انصاری اینجا اگر صاحب مال بیاد و عرض کنم متوجه بشه که من اسیرشو غصب کردم، وظیفه من چیه؟ ببینید اگر از مالیت افتاده باشه، دو فرض داریم، دو تا فرض بذار کنار هم بگم. یه فرض اینه که من اسیر طرف رو میگیرم میبرم غلیانش میدم، خب میذارم روی گاز میجوشه. یه فرض اینه که اسیر طرف رو غصب میکنم میرم چیکار میکنم باش خمر درست میکنم، شراب درست میکنم. خب این دو فرض رو هم مقایسه کنیم. فقها گفتن اونجایی که اسیر رو گرفتید شما رفتید غلیان دادید، صاحبش اگر بیاد باید اسیرشو بهش پس بدید. خب باید اسیرشو بهش پس بدید، ولی به خاطر اینکه یه خسارتی برش وارد کردی خسارت رو باید جبران بکنی. حالا خسارت هم دو تا خسارت بهش وارد میشه. یه خسارت این که چون نجس شده برای تطهیرش نیاز به چی هست؟ نیاز به غلیانه، نیاز به این که بجوشه تا تسلیس بشه، باید اجرت اون جوشیدن رو که بالاخره باید گاز مصرف بشه، ظرف استفاده کنن، اینا اجرت اون رو باید بدی، به علاوه این که در اثر این جوشیدن دو سلزش هم چی میشه؟ بخار میشه، خسارت اون دو سلز هم باید بدی. اینجوری گفتن این مال جایی که چی؟ من اسیر رو غصب کنم برم باش برم غلیانش بدم، بجوشوننش. یه وقت از اسیر رو من غصب میکنم برم باش خمر درست میکنم. خب اینجا چطور؟ اینجا فقها گفتن که اگر شما اسیر رو رفتید باش خمر درست کردید، ضامن قیمت اسیر هستید. گفتن ضامن قیمت اسیر هستید. چرا؟ علتش فرق این دو تا مسئله چیه؟ احسنتم. علتش اینه که توی اسیر اونجایی که غلیان دادیم از مالیت خارج نشده، عین مال هنوز موجوده. یادتونه کتاب الغصب شهر لومه گفتن عین مال اگر موجود باشه و انزاد او نقصه، خب سراغ بدل نمیریم. عین مال اگر موجود باشه و انزاد او نقصه سراغ بدل نمیریم، بلکه باید عین مال رو طرف برگردونه. بله اگر نقصان پیدا کرده خسارت نقصانش هم باید بده، ولی اگر عین مال تلف شده باشه چی میگفتن؟ میگفتن میریم سراغ بدل، در مثلی مثل در قیمی قیمت. لذا اینجا میگن اگر اسیر رو غلیان داده باشه، خب غلیان پیدا کرده باشه، باید موقعی که صاحبش میاد خود اسیر رو بهش بدیم و خسارت هاشو، ولی اگر خمر کرده باشه بفرمایید بفرمان که باید بدلش رو بهش بدیم، بدلش رو باید بهش بدیم. البته حالا اینجا خود خمرش هم باید بهش بدیم، چون طرف بالاخره این خمر درست از مالیت افتاده و از ملکیت افتاده دیگه، ملک نیست، لکن نسبت به صاحب قبلیش هنوز یه حق الاختصاصی داره. خب البته اینم حالا تبصرش در صورتی که این خمر رو بدونیم میخواد برای شرب استفاده کنه، اینجا نه، واجبه چیکار کنیم؟ از باب نهی از منکر بریزیم دور این خمر رو. ولی اگر احتمال میدیم این خمر رو میخواد برای چی استفاده بکنه؟ برای سرکه سازی میخواد استفاده بکنه، خب یه برای استفاده حلال دیگه میخواد استفاده بکنه، اینجا چی؟ اینجا حق اختصاصش نسبت به این خمر باقیه، سو خمرش هم بهش بدیم، علاوه بر این که حساب بدلش رو باید بدیم باید خود خمرش هم بهش بدیم. خب خود همین که فقها میگن که باید رد المال بکنه و منتقل به بدل نمیشه، خود همین کاشفز نه که چی؟ اینها اسیر عنبی رو مال میدونن ولو غلیان هم پیدا کرده. ببینید آقا میفرمایند که ولذا به خاطر همین که مال میدونندش، لو غصب اسیرا فاغلاه حتی حرم و نجسه لم یکن فی حکم طالب، در حکم طالب نیست. حکم طالب چیه؟ حکم طالب اینه که رجوع به بدل بکنیم دیگه. ها لم یکن فی حکم طالب، بفرمایید ولا یجب الرجوع الی البدل بل وجب علیه رده، واجب خودش رو رد بکنه. خب که خود عینم میگفتن اگر موجود باشه باید خود عین رو رد بکنیم و ان زاد او نقصه، و وجب علیه غرامت و ثلثین، ولی دو تا خسارت باید بده، دو تا عرش باید بده، یه عرشه غرامت سلوسن که در اثر تطهیر به خاطر این عیبی که درش ایجاد شده بر رفع این عیب، خب دو تا خسارت وارد میشه به صاحب مال، یکی این که دو ثلث اسیرش بخار میشه میره هوا، یکی اینم که چی؟ یکی اینم که هزینه، بله هزینه جوشوندن، بله غرامت سلوسن و اجرت اجرت العمل فیه حتی یذهب الثلثان کما سر به فی التذکره. خب حالا دلیل هر کدوم از این دو تام چیه؟ میگن معللا، در حالی که در تذکره ایشون تحلیل کرده مرحوم علامه، معللا لغرامت الاجرته به انه رده معیبا و یحتاج زوال العیبه الی خسارته. خب علت این که باید اجرت بده اینه که این جنس مردم رو قصد کرده و به صورت معیب برگردونده به صاحبش، و زوال این عیب نیاز به چی داره؟ نیاز به خسارت داره، نیاز به این داره که صاحب مال یه خسارتی ببینه، یه هزینه‌ای بکنه. ول عیب من فعلهی، عیب از فعل کیه؟ فعل قاصب دیگه، فعلی یعنی فعل القاصب. ول عیب من فعل القاصب فکانت الخسارت علیه، خسارت هم بر عهده کی میشه؟ قاصب میشه. خسارت یعنی باید خرج کنه، یعنی هزینه کنه صاحب مال، اگر بخواد عیب زائل بشه خسارت میبینه دیگه، باید هزینه کنه، احسنتون، باید خرج کنه، در اثر اون خرج کردن خسارت میبینه. ول عیب من فعلی فکانت الخسارت علیه. البته الان اینجا یه بحثی هست که بین فقها حالا اجمالا تو ذهنتون باشه، اینجا الان مرحوم علامه تو عبارتشون هست که دو تا خسارت باید بده، خب یکی خسارت رفع عیب و یکی هم خسارت عرض کنم ما به تفاوت بین صحیح و معیب و عرش بین صحیح و معیب و دیگه اون دو سلسه که بخار میشه دیگه، خب هر دو تا خسارت رو باید بده، ولی بین فقها این اختلافه. بعضی از مشهور فقها میگن همون عرش توی بحث عیب، اونجایی که عیبی انسان وارد میکنه به مال دیگری، خب همون عرش کافیه دیگه، بیشتر از این لازمی. به فرض مثال اگر من به فرض مثال یه آسیبی عرض کنم به ماشین دیگری برسونم، حالا چه سهران چه عمدن، یه آسیب ماشین دیگری، حالا بالاخره ماشینم به مال خطی بندازه به ماشین دیگری، از نظر شرعی ببینید این بنده خدا دو تا اتفاق افتاده، با این خطی که من انداختم رو ماشینش قیمت ماشینش کم شده، یعنی زمانی که ماشینی خطو نداشت با زمانی که خطو داره قیمت ماشین تفاوت میکنه. ببری در بنگاه بهش بگی اگه این خطو نداشت قیمتش چقدر بود، حالا که این خطو داره قیمتش چقدره. خب ولی یه زمان ما یه پرایدی گرفتیم بردیم شهرستان، از این بنگاهایی که کرایه میدن، ماشین نداشتم هنوز، بردیم شهرستان، نمیدونم چی هم شد، هیچ وقت از این کارو نمیکردن، یه در گاراژ خونه بابام اینا در کامیون روه، من می‌خواستم برم تو در کامیون رو با پرای دو متر پهنا مالیدم، از عجایب بودا، هیچ وقت تو عمرم از این کارا نکرده بودم. بعد اومدم قم اینجا رفتم عرض کنم خدمتتون به بنگاهی، گفتم آقا بنگاه ماشین میداد برای اجاره، گفتم که اینطور شده، گفت که اشکال نداره آقا ما شغلمون همینه، نشست کنارم گفت برو در بنگاه، رفتم در یه بنگاهی، گفت آقا ما به تفاوت پرسید، گفت این چقدر خسارت افت قیمت ماشینه، گفت 100,000 تومان، پراید اون موقع 6 میلیون بود صفرش، گفت 100,000 تومان. بعد رفتیم دم صافکاری هم پرسید این چقدر میگیری درستش بکنی رنگ و خلاصه صاف کردن این حرفا، اونم گفت 100 تومان، گفت آقا 200 تومان بدید کار تمامه. حالا خلاصه فقها میگن که اینجایی که خسارت انسان به مال دیگری برسونه، تنها چیزی که میگن واجبه عرشه، تنها چیزی که مطرح میکنم میگن واجبه عرشه. عرش هم یعنی چی؟ یعنی مابعد تفاوت بین صحیح و معیب. حالا هزینه تو دیم این همین بحثا، اگه به فرض مثال انسان یه آسیب بدنی به کسی وارد بکنه، خب مثلا فرض کن انگشتش قطع بشه، خب اینجا تنها چیزی که باها میگن لازمه دیه هست. خب حالا سوال این هزینه بیمارستانش که عرض کنه، هزینه آمبولانسش و بیمارستانش، اینا که رفته خلاصه مدتی اینا رو چیز کردن، معالجه کردن و جوش دادن و استراحت کرده و بیکار شده چند روز و عرضم به محضرتون، حالا اونجا ماشین ما به تفاوت بین صحیح و معیبش حساب میکنیم، هزینه صافکاری و یه روز معطل شده بنده خدا رفته و اینا رو هم باد بده، یعنی مشهور این رو لازم نمیدونه، مشهور فقط میگن چی؟ ما به تفاوت بین سیوم مشهور معاصرین طور است را تک و توکی از آقایون این رو هم اضافه کردن که علاوه بر این که عرش ما بین سیوم و معیب رو باید بده کم هستن آقا. از آقایون خیلی کم هستن، مثلا نمونه شاهای مکاره ما مکاره می رونید که علاوه بر اون باید چی؟ قرامت هاشم بده. به فرض مثال حالا تو مثال هم مثلا همون دیه که عرض کردیم خدمتون، یا تو مثال چیز یه موارد اصلا جالبش اینه، یه مواردی هست که عرش نداره. مثلا شما یه ماشین مدل پایین اگر داشته باشید که بنز کافی روش خط کشته شده قبلا، اگه کسی روش یه خطی بکشه این خط قیمت ماشین پایین نمیاره. یعنی اگه برای قیمت کنی بگی بدون این خط یا با این خط، قبلا من یه پیکان داشتم همینطوری بود، عرض کنم خدمت هیچ فرقی نمی کنه قیمتش، هیچ فرقی نمی کنه. نه حالا این جدیدیه، اول که خریدم خیلی تمیز بود، ولی اینم اینقدر مالیدن بهش که خودم نمالیدم، دیگران اینقدر مالیدن میمالن دیگه، میمالن هیچ کار بیچه هم نمیگه. من خودم پیش اومده چند باری در جا پارک کردن دیگران میخواستم در بیام مالیدن، دو بار تا الان پیش اومده. بله کاغذ گذاشتم بابا من مالیدم، خبر کن خسارت چه دادن، طرف زنگ زده خسارت چه هم دادن، زنگ زده خسارت چه هم دادن، ولی خب ماشین ما رو هر که میماله یه سلامات میفرسته اون میره، هیچ کس سالو مراجعه نگرده که آجه ما مالیدیم چقدر میشد، دور تو دورش هم مالیدن. یه بند خدا یه دفعه با پراید بارون اومد به طلبو، چشاش هم خیلی ضعیفه، اینا که تا استکان داشت ما کوبی سپر ما رو خورد و خمیر کرد، ماشین خودشم خراب شد، خلاف داشت میامه ماشین خودشم خراب شد، منتظر رو من خسارت بشه. خودم آقا معذرت خواهی نمی کنی هیچی، بخواه خسارت هم ازم میگیری هیچ خلاص. خب بگذاریم آقا، رفتیم تو حواشی، بیاید اینجا بفرمان که مرحوم علامه اینجور گفته، فرموده که دو تا خسارت باید بده، نه ناقش اون فی جامع المقاصد. مرحوم محقق کرکی تو جامع المقاصد اومده به علامه گیر داده که آیا علامه چرا شما تو بحث اسیر اینطور میگید ولی توی بحث خمر میگید چی؟ میگید باید بدلشو بده، چه فرقی داره بین این دوتا؟ همون مسئله که خدمت رو عرض کردم دیگه، نه هم ناقش او فی جامع المقاصد فی الفرق بین هازا و بین ما لو قصبه و اسیرن تسار خمرن. من موقع که اسیر بود قصب کردم آب انگور رو، خب بردم زمانی که پیش من بود تبدیل به خمر شد، اینجا باید چیکار بکنم؟ اینجا گفتن حیث و حکم فیه، مرحوم علامه حکم کرده به وجوب غرامت مثل الاسیر، گفته اسیر مثلیه، مثلی و قیمی دیگه، چون مثلیه باید چیکار بکنه؟ باید ببینه اون باید به مقدار مثلا اگه 10 لیتر دبه 10 لیتری اسیر بود 10 لیتر اسیر باید بیاره به صاحب مال بده، خب به صاحب اسیر بده. چرا؟ به چه دلیلی حرف زده مرحوم علامه؟ گفته لأن المالیت قد فاتت تحت یده، این همزه حرف علامه است، لأن المالیت قد فاتت تحت یده فکان علیه زمانها کما لو تلفت، خب کما لو تلفت مثل اونجایی که چی؟ تلف بشه، یه وقت این تلف میشه، یه وقت مالیتش تلف میشه. ببینید یه وقت من دبه ده لیتری اسیر رو از طرف قطع میکنم میریزم میره دور میریزم، یه وقت نه دبه دلیت رو چیز میکنم غصب میکنم میذارم خمر میشه. خب توی یکیش تلف شده، توی یکیش مالیتش از بین رفته، فرقی نمیکنه اینها، چه اونجایی که تلف شده چه اونجایی که مالیتش از بین رفته، از بین رفتن مالیت هم مثل چی هست؟ مثل تلفه. خب مرحوم علامه اینجوری گفته، محقق ثانی اومده گیر داده به علامه، گفته آیا علامه چه فرقی میکنه این دوتا مسئله؟ هر دو تا مسئله آب انگور نجس شد، هر دو تا مسئله اول جواز انتفاع داشت بعد حرمت انتفاع پیدا میکنه، چطور شد شما تو یکیش میگید باید بدلشو بده اونجایی که تبدیل به خمر شد، تو یکیش میگید نه باید خودشو پس بده و خسارتاشو بده، چه فرق میکنه این دو تا مسئله؟ جناب شیخ میفرمان که فرق میکنه آقا، خیلی فرق میکنه این دو تا با هم دیگه. فرقش اینه که اونجایی که اسیر قلیان پیدا میکنه و حرمت و نجاست پیدا میکنه، اینجا هنوز ماله، خب اینجا هنوز ماله و قابلیت انتفاع هم داره به تطهیر، بعد از اینکه تطهیر شد قابلیت انتفاع داره، ولی اونجایی که خمر میشه اونجا دیگه مال نیست، یقینا از مالیت خارج شده، ساقط شده. گرچه بله درسته این خمر رو میشه تخلیلش کرد، سرکش کرد، به عنوان سرکه استفاده کرد، ولی فعلا ما باش کار داریم. الان که خمره این مال نیست، خب، و با وصف خمریتش قابلیت چی؟ قابلیت انتفاع نداره. اونم که سرکه میشه اصلا موضوع عوض میشه، انقلاب بهش میگن دیگه، تبدیل به یه چیز دیگری میشه. خب دیگه بالاخره دلیل داریم برای اینکه در دوره خمریتش این مال نیست، برخلاف اصیل که ما دلیل بر عدم مالیتش نداریم. همین نکتهش اینه دیگه. ببینید بفرمایید که لکن لا یخفل فرق الواضح بین الاسیر، این جواب مناقشه محقق ثانیه که فرق گذاشته، گفته چه فرق، گفته چه فرقی اسخای میکنن، ایراد گرفته که چه فرقی بین این دو تا. لکن لا یخفل فرق الواضح بین الاسیر اذا غلا و بین او اذا صار خمرن، فرقش خیلی روشنه. فان الاسیر بعد الغلیان مال عرفن و شرعا، هم عرفن هم شرعا. خب عرفنش که مشخصه، از عرفن هم خمر ماله هم اسیر ماله، دوتاش ماله، هیچ فرقی نمیکنه. منتها شرعنش با هم فرق داره، و شرعن توی اسیر شرعن هم ماله. به خاطر چی؟ بعدم اون استثابی که خدمتتون عرض کردیم، خب گفتیم که قبلا مال بوده، الان ما دلیلی بر منع از مالیتش نداریم، مشکوک مالیتش، استثاب میکنیم مالیت سابقه شد. و نجاستو، کسی بگه که آقا نجس شده که، نجاست مگه از مالیت نمیندازه؟ شیخ میگه نجاست هم بارها به شما گفتیم، نجاستی از مالیت میندازه که حرمت انتفاع بیاره. این نجاست حرمت انتفاع میاره، متو حرمت انتفاعش قابل چی است؟ قابل رفعه. و نجاست و انما تمنع من المالیه اذا لم یقبل تطهیر، کل خمر، مثل خمر که نجاستش قبول تطهیر نمیکنه. فانها لا یزول نجاستها الا بزوال موضوعها، خمر نجاستش زائل نمیشه مگر با زوال موضوعش، با از بین رفتن خود خمر. به خلاف الاسیر فانه یزول نجاستو به نقصه نظیر طهارت ماء البئر به نزح، شبیه طهارت ماء البئر به نزح، آب چاه به فرض مثال اگر عرض کنم خدمتتون یه موش توش افتاده باشه که با 3 تا دلو بکشن، خب به فرض مثال اگه 5 تا دلو آب توی چاه باشه، موش افتاده باشه، جنازه موش رو بکشن بیرون، 3 تا دلو هم آب بکشن پاک میشه. از طریق نظر قدما، طریق نظر متأخرین، خب طریق نظر متأخرین آب بئر معتصمه، همین که جنازه موش رو بیارن بیرون طاهره. از طریق نظر قدما میگفتن بئر منفعله، منفعله یعنی چی؟ یعنی به صرف ملاقات نجس نجس میشه، ولی تطهیرش هم باید با نزح یا با اتصال به معتصم، دو تا راه داره دیگه، یا با نزح یا با اتصال به معتصم. آب جوب رو هدایت کنن، آب رودخونه رو هدایت کنن یا بره بریزه تو چای خورده، آب بارون هدایت کنن بریزه، یا اینکه چی؟ نزح بکنن، که طبیعتا نزح هم یعنی اون نقصه. 5 تا دلو آب توی چاه اگر هست، برای موش 3 تا واس میکشن دیگه، 5 تا دلو آب اگر تو چاه هست 3 تاشو بکشیم، 2 تا تهش بمونه، با کشیدن اون 3 تا که نقصان پیدا میکنه پاک میشه. اینم همینطوره. خب 2 سلسش اگر بخار بشه، اون 1 سلسی که تهش مونده پاک میشه. عرضم به محضرتون که ببل جمله، ببل جمله خلاصه گیری و تکرار حرفای قبلی. فن نجاست و فیه، آن نجاست در مورد اسیر و نجاست در مورد خمر با هم دیگه فرق دارن. نجاست در مورد اسیر و حرمت شرب، خب اینا یک حالت عارضی هستن، یعنی ذات عوض نمیشه. ببینید ذات عوض نمیشه، یه حالت عارضی است که برش عارض میشه. بین الحالتینش اسیر قبل از غلیان، قبل از غلیان پاکه، بعد از تسلیس هم پاکه. این وسطه یه حالتی برش عارض میشه، یه نجاستی برش عارض میشه، خب ولی هنوزم اسیره، هنوزم اسیره که این نجاسته میاد و این نجاسته میره. موقعی که نجاست اومد حرمت انتفاع پیدا میکنه، موقعی نجاست رفت حرمت انتفاع برطرف میشه. برخلاف خمر، خمر که اینطور نیست که، خمر اولش اسیره، بعدش تبدیل میشه به خمر، یه چیز غیر از اسیر، بعدش تبدیل میشه به سرکه، چیز سومی. خب اینا کاملا با هم متفاوت هستن، اصلا 3 تا ماده جداگونه هستن، عرفاً 3 چیز اینا حساب میشن. خب که این وسطیه که خمر باشه مالیت نداره عرفاً، شرعاً اصخایی میکنن. و بالجمله فن نجاست و فیه، یعنی فل اسیره و حرمت و شربه، عرضیتون، هر دوتاشون عرضی هستن، که تعرضانهی فی حال متوسط بین حالت طهاره و حکمه، حکم نجس بالعرض، حکمش حکم نجاسات چی هست؟ عرضی هست. خب حکم نجاست ذاتی نداره. بلعرض هم یعنی چه؟ توضیح بلعرض القابل تطهیر، اون نجاست تو البته غیر توضیحی نیست، نجاست عرضی که قابلیت تطهیر هم داره. بنابراین صلایش مولو قولو علیه السلام فی روایت توحف او شیعون من وجوه نجس، شیعون من وجوه نجس که تو روایت توحف اومده بود، خب چیزی بود که خودش نجس میشه از وجوه نجسه. یعنی چی؟ یعنی نجاست مال خودشه. قبلا گفته بودیم وجوه نجس ظهور داره در عنوانات نجسه، یادتونه تو بحث مسئله هشتم متنجساتی که قابل تطهیر نیستن، شیخ گفت که کسی به وجوه نجس اینجا استناد نکنه، چون وجوه نجس یعنی عنوانات نجسه. عنوانات نجس هم یعنی چی؟ یعنی چیزی که نجاست از ذاتیاتش باشه، نه اینکه نجاستش یه نجاست مکتسبه ای باشه. این اصیر نجاستش یه نجاست مکتسبه است. مطالب مکتسبش بعضی از متنجسات نجاست مکتسبشون رو در اثر ملاقات با عین نجس کسب میکنن، این نه، در اثر غلیان اکتساب نجاست میکنه. ولی هر دوشون در این نکته مشترکن که این نجاستی که برشون آرسته قابل ارتفاعه، این نجاست جز ذاتشون نیست که همراه با ذاتش باشه و اگر بخواد منعدم بشه ذاتش هم از بین بره، نه، شبیه آب نجسته دقیقا. بذار من این تمام کنم. سید میفرمان که فلا یشمل قول علیه السلام فی روایت توحف القول او شیئن من او شیئن من وجوه النجس، اونجا شیئن بود دیگه، شیئن من وجوه النجس، که کسی این رو بخواد تطبیق بکنه. چرا لا یشمل، چون شیئن من وجوه النجس تو مسائل سامنه گفتیم یعنی عنوانات نجسه، و اینم عنوانات نجسه این نجسه بالعرضه. ولا یدخل تحت قولی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خب داخل تحت اینم نمیشه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. با این که ببینید این اصیر الان حرام شیئانه دیگه، حرام انتفاع بهش، منفعت مقصدش که اکل و شرب باشه حرامه، در این حال میگن داخل در این، داخل در نبوی نمیشه. چرا؟ میگن لأن الظاهر منهما، چون ظاهر از هر دو روایت، هم روایت تو هم نبوی، العنوانات و نجسه و المحرمه به قول مطلق، هم شیئون من وجوه نجس منظور نجاسات به قول مطلقه. به قول مطلق یعنی چی؟ این چیز که همیشه نجسه، خب نجاست مال ذاتشه. هم این محرمه ای که ان الله اذا حرم شیئا، این شیء محرم، منظور از شیء محرم، شیء محرمی است که محرمه به قول مطلق باشه. خب منظور از این شیء محرم شیئا که حرم شیئا یعنی شیء محرم، شیئی که محرم باشه به قول مطلق، نه شیئی که یه حالت حرامه یه حالت طاهره، مثل آب نجس یه حالت حرامه یه حالت طاهره، اینم شبیه آب نجسه، یه وقت طاهر یه وقت حلال یه وقت حرامه. زمانی میگیم حرم شیئا و این شیء محرمه و پشت سرش حرمت ثمنش میاد، که این چی باشه؟ محرم باشه مطلقا، اگه محرم نباشه مطلقا این حرمت نمیاد. یا به تعبیری به عبارت اخرى خدمتتون عرض بکنم، روایت این روایت توحف و روایت نبوی اطلاق نداره که همه نجاستی و همه حرمتی رو بگیره. دقت بکنید بیان فنیش این میشه، بیان فنیش این میشه که روایت توحف و روایت نبوی اطلاقی نداره که همه نوع حرمتی و همه نوع نجاستی رو بگیره، نه، قدر متیقن از این روایت، این دوتا روایت اونجاییست که این حرمت و نجاست، حرمت و نجاست مطلق باشه، نه حرمت و نجاستی که چی؟ قابل زواله. آره، مطلق معنی ذاتی، بله بله، مطلق معنی در همه حالاتش نجس باشه، در همه حالاتش حرام باشه، اونی که در بعضی از حالاتش طاهره در بعضی حالاتش حلاله، این دیگه مشمول روایت، مشمول اطلاق روایت نیست، این روایت اینقدر اطلاق نداره که نشون بده. بله، بله بله، در حقیقت متنجسه این. خب دقت کنید ببینید رفقا، قبل از و بالجمله شیخ داشت چه کار میکرد؟ اینو خوب دقت بکنید، شیخ داشت از چه راهی وارد میشد؟ از راه این که ما در مال بودن شک داریم، استصحاب مالیت میکنیم. خب امکان داره کسی به شیخ اشکال بکنه، بگه چی؟ بگه آقا ما داریم ان الله اذا حرم، بگه چی؟ بگه وجوه شیخ اون من وجوه نجس، یا بگه چی؟ ان الله اذا حرم شیئن حرمه فمن. این دوتا رو بخواد بره خود شیخ بکشه تو وبل جمله، شیخ داره جواب میده میگه آقا در صورتی شما میتونید این دوتا رو در مقابل ما علم بکنید، در وصله این دوتا چکار بکنید نتیجه بگیرید بطلانه سیعه اسیر رو، در صورت میتونید کار بکنید که این دوتا چی داشته باشن؟ اطلاق. این اطلاق خیلی مهمه بچا، قبلا خدمتتون عرض کردم ما یه بحث صدق اسم داریم یه بحث اطلاق داریم. همین که عنوانی که در یه دلیل اومده صدق میکنه برای یه موردی، خب این کافی نیست برای چی؟ برای اینکه اون دلیل شامل این موردم بشه. ببینید برای اینکه دلیلی شامل یه موردی بشه و حکمی که تو دلیل اومده بار بشه بر اون مورد، ما دو تا مقدمه نیاز داریم. یک، عنوانی که در اون دلیل اومده بر مورد ما صدق بکنه، و دو، دلیل اطلاقی داشته باشه، اطلاقی داشته باشه که اون مورد رو هم بگیره. مثالی که براتون چند بار تاله زدن، عدم و نجسون، ما یه عمومات اطلاقاتی داریم که میگه چی؟ میگه عدم و نجسون. خب اگر عرض کنم خون تو تخم مرغ، خون تو تخم مرغ کلمه عنوان عدم برای صدق میکنه، ولی به صرف میگه عنوان عدم صدق کرد، میتونیم بگیم این مشمول عمومات عدم و نجسون هست یا نه؟ نمیتونیم بگیم، چون علاوه بر صدق اس باید اون دلیل هم اطلاقی داشته باشه که این مورد رو شامل بشه. اون دلیل اطلاق نداره، چون ادله‌ای که باش نجاست و دم ثابت شده، آره، قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش مواردی است که این خون از رگ خارج بشه، از رگ حیوانی که خون جهنده داره خارج بشه. اونجایی که خون حالا توی تخمق لکه اضافه پیدا شده، اینا مشمول اطلاق معدله نیستن، لذا نجاست ثابت نمیکنه، در این حالی که اسم دم صدق میکنه. اینجا ببینید با اینکه نجس صدق میکنه، با اینکه حرم صدق میکنه، ولی این دوتا دلیل اطلاقی نداره که چی؟ اینجا رم بگیره. این دوتا دلیل قدر متیقنش جایی است که اون از عنوانات نجسه باشه. عنوانات نجسه به این معنا که نجاست ذاتیش باشه و همیشگیش باشه، خب متیقنش اینه. خب اون یکی هم حرم شیئا جایی شامل جایی میشه، اطلاقش جایی رو میگیره، اطلاقش هر حرم شیئا نمیگیره، جایی رو میگیره که این حرمتش حرمت به قول مطلق باشه، نه اون حرمتی که یه وقت حرامه یه وقت چی حرمتش زائل میشه. بنابراین به این دوتا دلیل نمیتونیم تمسک کنیم برای بطلان بیعش. خب می‌فرمان که این لعن ظاهر منهما، ظاهر از این دوتا روایت، خب روایت حالا تا میگن ظاهر باید سوال کنید که وجه ظهور چی هست. من گفتم اطلاق نداره، در حقیقت حرف مرحوم شیخ اینه، من گفتم قدر متیقن، تعبیر قدر متیقن تعبیر دقیقی شاد نبود، چون شیخ داره ادعای ظهور میکنه، دقت بکنید، نمیگه لعن المتیقن منهما، میگه لعن ظاهر منهما. تا میگه ظاهر باید چی کار بکنیم؟ طبیعتاً یعنی اون اطلاقی که ما میخواییم اون نداره، مدلولش مدلول محدودتریه. خب حالا با دنبال منشأ استظهار باشیم، منشأ استظهارش چیه؟ بذارید عبارت رو بخونم تا بگم منشأ استظهارش رو، چی به ذهن میرسه، یه چیزا یادداشت کردیم اینجا. لأن الظاهر منهما، یعنی من این دوتا دلیل، العنوانات النجسه والمحرمه به قول مطلق، این به قول مطلق و هر دوتاش میخوره، النجسه به قول مطلق، المحرمه به قول مطلق، ظاهر این دوتا دلیل اینه. لا ما تعرضانهی، نه اون چیزی که نجاست و حرمت عارض میشن برش، فی حالن دون حالن، خب فیقال در موردش یحرم و فی حال کذا او ینجس و فی حال کذا. خب این ادامشه، تعرضانی فی حال دون حال فیقال یحرم و فی حال کذا او ینجس و فی حال کذا، و ادامش لا یحرم و فی حال کذا لا ینجس و فی حال کذا، دیگه این رو شیخ ادامش نگفتن. خب چرا میگن که ظاهر از دوتا روایت اینه؟ بحث ظهورش من اینجا نوشتم ظهور عرفیه، که عرف زمانی به چیزی میگه نجس که این نجاست چی باشه؟ ذاتیش باشه و ملازمش باشه. چیزی که یه وقت نجس هست یه وقت نجس نیست، اینو عرفشی وجوه نجس نمیگه، اینو بهش میگه متنجس. خب دیگه نجس بهش نمیگه. یا یه چیزی رو زمانی میگه این حرامه که حرمتش حرمت همیشگی باشه، چیزی که حرمتش عرض کنم میاد و میره به این حرام نمیگه. خب بله، عنوان حرام برش صدق نمی کنه عرفن. خب معنون به عنوان حرام نمیشه، معنون به عنوان نجس نمیشه در عرف. فرض ما اینه که ان الله اذا حرم شیئا، خب یعنی در حقیقت توی همون صدق عرفیش مرحوم شیخ داره مناقشه میکنه. خب توی صدق عرفیش داره مناقشه میکنه، حالا به ذهن اینجور میرسه. آره همین میخواستم بگم. من اول یه بیان دیگری کردم، گفتم قدر متیقن، ولی این کلمه از ظاهر حواسم نبود، غافل شدم ازش لحظه. نجس حقیقت شرعی است؟ نه حالا حقیقت شرعی است، ولی عنوانش عنوان عرفیه. اصلا شما بگید نجاست، منظور آلوده بودن، کار نه، اصلا معنی عرفی نجاست. خب قذر و نجس رو عرف که اصیل رو اصلا نجس نمیدونه، اینجور بهتون میگم، عرف اصلا اصیل رو نجس نمیدونه. ولی خب توی بحث صدق عرفی، صدق عرفی عنوان نجس، حالا فرض کنیم مثلا به فرض مثلا قائد رو عرف نجس میدونه، خب آب آلوده به یه چیز نجسی رو عرف قذر میدونه. خب این دوتا مثل همه، آیا به این آب عرف میگه قذر، به اون قائد هم میگه قذر، مثل هم میگه قذر بهش؟ حالا این چیزی که من خودم به ذهنم رسیده بود، بله لأن الظاهره العنوانات النجسه والمحرمه بقول مطلق، این بقول مطلقش هم مهمه ها، عنوانات نجسه عنوانات محرمه بقول مطلق. خب ببینید بله بازم همون بیان عرفی میشه آیه زایی. ببینید بالاخره عرف، عرفن موقعی که به یه چیزی یه عنوانی داده میشه، زمانی اون عنوان رو میدن. خب بذارید تعمل میشه یه خورده من به نظرم این لعن ظاهر که شیخ میخواد بگه لایت خلو، به نظرم صدق رو داره میزنه، صدق و عرفی رو داره میزنه. یعنی ببینید داره اینکه بگن یه چیزی مشمولی دلیلی نیست، دو تا کار میتونیم بکنیم دیگه، یا بگیم اطلاق دلیل شاملش نمیشه، یا بگیم چی؟ عنوانی که تو دلیل هست صدق نمیکنه. شیخ اینجا میخواد عنوان رو بزنه، بگه عنوانی که تو دلیل هست برای مورد صدق نمیکنه، داره صدق و عرفی رو میزنه. بله حالا یه تعاملی بکنید، باز یه تعاملی بکنید. بله بله بذارید یه تعاملی بکنیم، منم یه خورده تردید کردم، یعنی تو بیانم هم حواسم نبود، با اینکه اینجا یاد داشتم کردم، ولی یه جور دیگه تفکر کردم خودم در مقابل شیخ حرف دیگری زدم. من گفتم قدر متیقنش اونجایی است که مطلقا نجس باشه، ولی خب شیخ اینو نمیگه، شیخ میگن لعن الظاهر ادعای ظهور میکنه، ادعای ظهور میکنن. حالا منشأ ظهور شده ببینید، تعاملی بکنید شاید تا جلسه آینده. خدا قوت، خسته نباشید. ببخشید دوستان آنلاینمون هم هستن هنوز یا نه؟ قدر متقن ظهور نیست.